د مجله سر ته رسیږي. سید سمیع عباس له تاسو سره دی په بلې خبري مجله کې. بخیر راغلی.
تشکر احمد شبر. سلام و صبح بخیر به شما شنوندگان گرامی. ساعت 7:30 صبح است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. امروز شنبه 18 ماه سنبله سال 1391 هجری شمسی مطابق است با 8 ماه سپتامبر سال 2012 میلادی. در این مجله خبری علاوه بر خبرهای افغانستان و جهان، گزارش‌هایی داریم در مورد این که شبکه حقانی از سوی وزارت خارجه آمریکا در لیست تروریستان جا داده شد. عکس‌العمل این شبکه و موقف کاندیدان ریاست جمهوری آمریکا در قبال افغانستان و مطالب دیگر. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. در آغاز سرخط خبرها، رئیس جمهوری افغانستان با علمای دینی کشور گفته است که خاموشی در برابر تروریستان ظلم به اسلام است. یک عسکر دیگر بریتانیایی که در افغانستان زخمی شده بود دیروز فوت کرد. در اعتراض به همکاری ایران با رژیم سوریه، حکومت کانادا روابط دیپلماتیک خود را با ایران در حال تعلیق قرار داد. تفصیل خبرها، رئیس جمهور افغانستان گفته است خاموشی در برابر تروریستان ظلم با اسلام است. در اعلامیه ریاست جمهوری آمده است که حامد کرزی این موضوع را در دیدارش با اعضای شورای سرتاسری علمای افغانستان دیروز در کابل گفت. در اعلامیه از قبل رئیس جمهور کرزی آمده است که عالمان دین وظیفه دارند تا برای دفاع از اردو و پلیس ملی افغانستان تبلیغ کنند. بر اساس این اعلامیه اعضای این شورا حملات تروریستی از جمله سربریده شدن 17 تن را در هلمند و همچنان کشته شدن چندین تن در حمله انتحاری در ننگرهار را به شدت تقبیح کردند. شورای علما همچنان از ایالات متحده آمریکا و متحدانش خواست تا تعهداتشان را در قسمت تامین صلح و ثبات در افغانستان به طور صادقانه و همه‌جانبه عملی سازند. هیلاری کلینتون وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا میگوید به کنگره این کشور اطلاع داده که شبکه حقانی را به حیث یک سازمان تروریستی خارجی قلمداد کرده است. شبکه حقانی در پاکستان مرکز دارد و از آنجا در افغانستان حملات را تحریزی میکند. شامل شدن شبکه حقانی در فهرست سیاه به عنوان یک شبکه تروریستی بعد از 7 روز غور و بررسی قرار است در 14 ماه سپتامبر امسال به اجرا در بیاید. در این مورد در ادامه برنامه صحبت خواهیم داشت. یک عسکر دیگر بریتانیایی که در افغانستان زخمی شده بود فوت کرد. وزارت دفاع بریتانیا گزارش داد این عسکر که در 14 آگوست در ولسوالی نهر سراج ولایت هلمند در حمله دشمن زخمی شده بود دیروز در شفاخانه کوین الیزابت در شهر برمنگهم درگذشت. با فوت این عسکر تعداد قربانیان عساکر بریتانیا در افغانستان از ماه اکتبر سال 2001 تا کنون به 426 نفر میرسد. در اعتراض به همکاری مزنون اردو ایران با سوریه، کانادا سفارت خود را در تهران مسدود کرده است. وزارت خارجه کانادا همچنان دیروز همه دیپلمات‌های ایرانی مقیم کانادا را اشخاص نامطلوب و غیر قابل قبول اعلان کرد. این وزارت در اعلامیه گفت این اقدام را به خاطر اتخاذ کرده که رژیم ایران کمک‌های نظامی فزاینده را در اختیار رژیم بشار الاسد رئیس جمهور سوریه قرار می‌دهد. سازمان ملل متحد از تمویل کنندگان خواست تا حدود 347 میلیون دلار آمریکایی را به هدف رسیدگی به نیازمندی‌های مردم سوریه که از خشونت‌ها در این کشور متاثر شدند جمع‌آوری کنند. سازمان ملل متحد گفته است که تعداد نیازمندان در سوریه دوچند شده، یعنی به 2.5 میلیون نفر رسیده است. به گفته این سازمان بیش از نصف این تعداد اطفالند که در وضعیت رقتبار به سر می‌برند. وزارت خارجه جرمنی گفته است باید تعزیرات بیشتر علیه ایران وضع شود تا حکومت این کشور را به همکاری در قسمت گفتگوها در مورد برنامه هسته‌ایش وادار کند. گیدو وستفلا در اجلاس وزیران خارجه اتحادیه اروپا افزود او رضایت خاطر را در موقف ایران برای انجام این گفتگوها مشاهده نمی کند. وستفلا زمان دقیق را برای وضع تعزیرات علیه ایران ارائه نکرد اما گفت که هدفش هفته های آینده است. نظر به خبرها روز گذشته بین پلیس و مظاهره کنندگان ضد حکومت در اردن برخورد صورت گرفت. پلیس برای پراکنده ساختن مظاهره کنندگان در شهر تفیله که بر ضد ملک عبدالله دوم پادشاه اردن شعار میدادند از گاز اشکاور و اسلحه داغ استفاده نمود. یک مقام امنیتی اردن تصدیق نمود که آنها 15 نفر را به اتهام تلاش‌ها برای تضعیف رژیم و تحریک شورش بازداشت کردند. مقام‌های امنیتی اردن نگفتند که شعارهای ضد رژیم چی بودند. مظاهره کنندگان میگویند که قبل از حمله پلیس راهپیمایی آنها صلح‌آمیز بود. اتحادیه اروپا در مورد وضعیت در شرق تاجیکستان ابراز نگرانی کرده و از مقامات این کشور خواسته است تا به سازمان‌ها و نهادهای دیپلماتیک اجازه دسترسی به این منطقه را بدهد. اتحادیه اروپا گفت به دنبال عملیات امنیتی در بدخشان تاجیکستان که در پایان ماه جولای امسال منجر به کشته شدن چندین تن شد، وضعیت در این ولایت وخیم بوده است. اتحادیه اروپا همچنان از حکومت تاجیکستان خواست تا راه اندازی یک تحقیقات شفاف را در قسمت کشته شدن عضو مقاومت اسلامی سبزعلی محمد رضایف تضمین کند. خبرهای افغانستان و جهان را شنیدید. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمدند. کانگرس امریکا در مورد جا دادن شبکه حقانی در لیست تروریستان در هفته آینده تصمیم میگیرد. عکس‌العمل شبکه حقانی به این اقدام چیست؟ موقف دوکاندید ریاست جمهوری امریکا در قبال افغانستان و موضوعات دیگر خارجی و داخلی. مرور بر بعضی از مطالب مربوط به افغانستان در روزنامه‌های غربی. ماموریت دوباره شاهزاده بریتانیا پرنس هری در افغانستان. صحبت از سلسله رنگ‌های زندگی و اگر وقت داشتیم مطالب دیگری هم برای نشر داریم. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 7:36 دقیقه صبح است به وقت افغانستان. میپردازیم به اولین مطلب این برنامه. همان گونه که پیشتر در خبرها شنیدید، هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا شبکه حقانی را به عنوان یک شبکه تروریستی بین المللی شناخته و گزارش خود را در این مورد برای بررسی بیشتر به کانگرس آمریکا فرستاده است. پس از قول کانگرس در این مورد قرار است این تصمیم در 14 ماه سپتامبر به اجرا درآید. اما این اقدام وزارت خارجه آمریکا وضعیت شبکه حقانی را چگونه خواهد ساخت؟ شبکه‌ای که در پاکستان مرکز و در افغانستان فعالیت دارد. مصطفی صدیقی با شرح بیشتر.
شامل شدن شبکه حقانی در فهرست سیاه ایالات متحده ای امریکا با تعذیرات علیه این شبکه به همراه خواهد بود. شبکه‌ای که به گفته مقامات امریکایی در حملات پیچیده در افغانستان دخیل بوده است. تصمیم هیلاری کلینتون وزیر خارجه ایالات متحده ای امریکا در مورد شناختن شبکه حقانی با عنوان یک سازمان تروریستی خارجی احتمالاً تنش‌های را میان واشنگتن و اسلام آباد به میان بیاورد. پاکستان داشتن هر گونه روابط با شبکه حقانی را رد کرده است، اما قبلا گزارش ها از روابط میان حلقات مشخص در داخل حکومت پاکستان با شبکه حقانی حکایت کرده اند. احمد سعیدی دیپلمات سابق افغانستان در پاکستان و تحلیلگر مسائل سیاسی منطقه در این مورد در صحبت تلفنی با رادیو آزادی میگوید:
بدون شک گروه های به خصوص اداره آیسای پاکستان روابط نزدیک و دیرینه و حقانی دارن و حقانی را یک قوت نیرومندی بر منافع ملی پاکستان میدانن و هنوز دوام داره. پاکستان در حال حاضر مجبور و مکلف است که با امریکا به حرکتی بکنه که مورد احتمال امریکا واقع گرده، اعتماد سازی گیره. پاکستان دیگر توان مقابله و ماجراجویی نداره. پاکستان ایران بپذیره به خاطر اینکه اگر اعتماد سازی نکنه پاکستان هم در سرنوشتی گرفتار میشه که آیندهش خیلی خطرناک خواهد بود.
تروریست قلمداد شدن شبکه حقانی از سوی دیگر روی گفتگوهای صلح در افغانستان هم بی تأثیر نخواهد بود. قبلا وزارت خارجه افغانستان گفته بود که پروسه صلح حکومت همه جانبه است، به طوری که حتی شبکه حقانی را هم در بر خواهد گرفت. اما سعیدی که تلفنی با رادیو آزادی صحبت میکرد بدین باور است که این اعلان خانم کلینتون نشان میدهد که واشنگتن امیدواری خود را به آوردن شبکه حقانی به گفتگوهای صلح از دست داده است.
حال امریکا به این نتیجه رسیده که دیگر گروه حقانی در پروسه صلح و امنیت در افغانستان مومد واقع نمیشه و همکاری نمیکنه. بلند با گروه های دیگه، یعنی گروه های دیگه که در وقت نباشن. من فکر میکنم که ملا عمر حقانی گروه هاشون ملتوی هستن از صلح. گروه های وسط یا میانه روی دیگری با مذاکره دام برمیدارن.
بر اساس فهرست سیاه ایالات متحده ای امریکا، وضع تعذیرات بر شبکه حقانی در 14 ماه سپتامبر امسال به اجرا در خواهد آمد. گزارش وزیر خارجه امریکا اکنون در کانگرس ایالات متحده مورد غور قرار دارد. وقتی که این تصمیم از سوی کانگرس هم پذیرفته شود و به اجرا در بیاید، دیگر برای هر شهروند امریکایی یا شخصی که در حیطه صلاحیت ایالات متحده امریکا باشد، غیر مشروع خواهد بود تا به طور آگاهانه کمک های مادی یا منابعی را در اختیار شبکه حقانی قرار بدهد. این کمک ها و منابع دادن پول، آموزش، مشوره دهی، فراهم آوری پناهگاه امن، تهیه افراد و اسلحه، مواد مرگبار و وسایل مخابراتی و حمل و نقل را در بر می‌گیرند. مقامات آمریکایی گفتند که شبکه حقانی در چندین حمله مرگبار و پیچیده در افغانستان دست داشته، به شمول حمله امسال بر یک هتل در منطقه قرقه که 18 تن را کشت و حمله پارسال بر سفارت ایالات متحده آمریکا در کابل.
گزارش بود در مورد اینکه شبکه حقانی از سوی وزارت خارجه آمریکا در لیست گروه های تروریستی جا داده شد. قماندانان گروه حقانی به خبرگزاری رویترز گفتند که این تصمیم آمریکا نشان می‌دهد که آمریکایی ها در تلاش های صلح افغانستان صادق نیستند. گروه حقانی که با طالبان نزدیک می‌باشد، با تجربه ترین جنگجویان را گرد خود جمع کرده است. قماندانان این گروه گفتند که اقدام تازه آمریکا کوشش‌های صلح افغانستان را با تهدید روبرو می‌سازد. با گفته آنها، آمریکا چگونه می‌تواند از یک طرف آنها را در لیست تروریستان قرار بدهد و سوی دیگر برنامه صلح را عملی کند. قماندانان شبکه حقانی هم اینطور گفتند که این اقدام آمریکا وضعیت عسکر این کشور را که در سال 2009 به دست طالبان نصیب شده است نیز بدتر خواهد ساخت و شاید بدرفتاری با این عسکر بیشتر شود.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رای دهندگان آمریکا در ماه نوامبر سال جاری به پای صندوق‌های رای می‌روند تا انتخاب کنند که کدام یک از کاندیدهای رئیس جمهور آینده را برای آینده این کشور انتخاب نمایند. باراک اوباما کاندید حزب دموکرات و میت رامنی کاندید حزب جمهوری‌خواه حداقل روی مسائل داخلی پلان‌های کاملا متفاوت دارند، اما روی امور خارجی و امنیت ملی تفاوت سیاست‌ها میان این دو کاندید اکثرا کمتر روشن است. شرح بیشتر در گزارش از غفور ملک‌زاده متین.
مردم آمریکا در ماه نوامبر سال جاری به پای صندوق‌های رای می‌روند تا رئیس جمهور آینده‌شان را از میان دو کاندید، باراک اوباما رئیس جمهور فعلی از حزب دموکرات و میت رامنی از حزب جمهوری‌خواه را انتخاب کنند. حال باید دید که پلان‌ها یا سیاست‌های این دو کاندید راجع به امور داخلی و خارجی و خاصتاً در مورد افغانستان چیست؟ حدود 80,000 عسکر آمریکایی در افغانستان باقی می‌مانند و باراک اوباما در نظر دارد این عساکر تا ختم سال 2014 میلادی از افغانستان خارج شوند، ولی تا آن زمان ناتو نیروهای امنیتی افغان را تربیت کنند تا مسئولیت‌های امنیتی را بعد از سال 2014 میلادی به عهده بگیرند. اوباما یک موافقتنامه همکاری استراتژیک دراز مدت را با حکومت افغانستان امضا کرده است که به اساس آن ایالات متحده آمریکا تعهد نموده تا افغانستان را بعد از سال 2014 میلادی برای 10 سال دیگر حمایت نماید. اما میت رامنی کاندید حزب جمهوری‌خواه باراک اوباما را به خاطر تعیین تاریخ خروج نیروها مورد انتقاد قرار داده و هم میگوید که تعیین تاریخ قبل از وقت است. رامنی همچنان در بیانیه 30 دقیقه‌ای خود در کانونشن جمهوری خان بالمقابل پیشنهادی در این زمینه ارائه نکرد و حتی از افغانستان نام نبرد. اما در امور اقتصادی باراک اوباما میگوید مالیات را بالای امریکایی های متوسط کم و بالای ثروتمندان بیشتر میسازد. میت رامنی برعکس به این باور است که مالیه باید بالای تمام امریکایی‌ها به شمول میلیاردرها کم شود. رامنی میگوید کسر بودجه باید از طریق کاهش دادن مصارف و خردساختن حجم تشکیلات حکومت صورت بگیرد. در مورد ایجاد کار و شغل، باراک اوباما میخواهد تا پول بیشتر را برای پروژه‌های زیربنایی مانند ساختن سرک‌ها و پل‌ها و استخدام معلمین بیشتر و پلیس بیشتر اختصاص بدهد. در عین زمان اوباما می‌خواهد به فابریکه‌ها و کمپانی‌های تولیدی امتیازات مالیاتی بدهد تا منتج به استخدام و ایجاد شغل بیشتر شود. اما میت رامنی می‌خواهد که سکتور خصوصی ماشین ایجاد شغل و کار باشد نه حکومت آمریکا.
روزنامه دیلی تلگراف چاپ بریتانیا می‌نویسد.
روزنامه واشنگتن پست در
روزنامه کریستین
سنت.
روزنامه بریتانیایی
آبزرو. نشریه استاتفورد کامنت.
افغانستان در مطبوعات جهان. تا لحظات دیگر از رادیو آزادی.
صدای ما را از رادیو آزادی می‌شنوید. شنوندگان گرامی می‌پردازیم به سرخط خبرها. رئیس جمهور افغانستان به علمای این کشور گفته است که خاموشی در برابر تاجیکستان ظلم با اسلام است. هیلاری کلینتون وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا میگوید به کنگره این کشور اطلاع داده که شبکه حقانی را به حیث یک سازمان تروریستی خارجی قلمداد کرده است. یک عسکر دیگر بریتانیایی که در افغانستان زخمی شده بود دیروز در برمنگهم بریتانیا فوت کرد. در اعتراض به همکاری مزنون اردو ایران با سوریه، کانادا سفارت خود را در تهران مسدود کرده است. سازمان ملل متحد از تمویل کنندگان خواست تا حدود 347 میلیون دلار آمریکایی را به هدف رسیدگی به نیازمندی های مردم سوریه که از خشونت ها در این کشور متاثر شدند جمع آوری کنند. وزیر خارجه جرمنی گفته است باید تظاهرات بیشتر علیه ایران وضع شود تا حکومت این کشور را به همکاری در قسمت گفتگوها در مورد برنامه هسته‌ای‌اش وادار نماید. نظر به خبرها، روز گذشته بین پلیس و مظاهره کنندگان ضد حکومت اردن برخورد صورت گرفت. و اتحادیه اروپا در مورد وضعیت در شرق تاجیکستان ابراز نگرانی کرده و از مقامات این کشور خواسته است تا به سازمان‌ها و نهادهای دیپلماتیک اجازه دسترسی به این منطقه را بدهد. ساعت 7:46 دقیقه صبح است. شنوندگان گرامی، حالا آرش همایون مرور دارد بر بعضی از مطالب مربوط به افغانستان در روزنامه‌های غربی.
روزنامه وال استریت جورنال در شماره اخیر خود مطلبی دارد تحت عنوان سوال‌ها در مورد انتقال مسئولیت محبس بگرام به قوای افغان که در بخشی از آن می‌نویسد. با فرارسیدن مهلت انتقال مسئولیت زندان بگرام به قوای افغان، بسیار موضوعات و سوالات حل ناشده باقی ماندند. تا روز یکشنبه قرار است 3100 محبوس افغان در زندان بگرام تحت کنترل مقامات امنیتی افغان قرار داده شوند. به نوشته روزنامه، برای حکومت افغانستان این عمل یک پیروزی بزرگ و نشانه استقلال عمل می باشد و قصر ریاست جمهوری تعهد نموده است که این قدم را با مراسم شاندار انجام خواهد داد. اما بنیاد جامعه آزاد که مرکز آن در نیویورک است، تحقیقات را در این مورد پیش برده و می نویسد که در این برنامه خالیگاه های زیاد وجود دارد. به نوشته روزنامه، در یادداشتی که بین حکومت افغانستان و قوای امریکا در ماه مارس تکمیل شد، در مورد 3100 محبوس افغان که تا آن وقت در زندان بگرام محبوس بودند سخن گفته می شود. اما بعد از آن هم صدها تن دیگر دستگیر شده و تحت توقیف قوای امریکایی قرار دارند. به نوشته روزنامه، مقامات امریکایی تصدیق می کنند که بیش از 600 تن هنوز هم تحت توقیف آنها قرار دارد و در یادداشت بین حکومت افغانستان و قوای امریکا صرف در مورد کسانی صحبت می شود که تا ماه مارس در دست امریکایی ها اسیر بودند. از سوی دیگر در این یادداشت تنها انتقال امور محبوسین افغان به مقامات این کشور مطرح شده است، نه محبوسین خارجی. روزنامه گاردین به همین مشکلات توجه نموده می نویسد که در چنین حالت امریکا با وصف انتقال مسئولیت زندان بگرام باز هم یک تعداد محبوسین را در توقیفگاه های خود حفظ خواهد کرد. روزنامه گاردین نیز از قول کارمند بنیاد جامعه آزاد می نویسد که گفته است در افغانستان قیدات زمانی برای حفظ متهمین، طرز بازداشت آنها و شرایط و حقوق محبوسین وجود ندارد که این عمل مشکلات زیادی را ایجاد می کند. به نوشته روزنامه، رئیس جمهور کرزی نظارت خارجیان را بر زندان بگرام تهدید به استقلالیت خود می شمارد. اما قرار معلوم قوای امریکایی در نظر دارند که دو بلاک محبس بگرام را باز هم تحت کنترل خود داشته باشند و باز هم بازداشت اتباعی افغانستان را ادامه خواهند داد. به نوشته روزنامه های گاردین و وال استریت جورنال، این ملاحظات انتقال کامل مسئولیت زندان بگرام را به قوای افغان مشکل می سازد.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، در روزهای اخیر پیام‌های مختلف از ولایات پروان، پنجشیر، کاپیسا و دیگر ولایات به رادیو آزادی رسیدند که مردم در مورد مشکل سیلاب‌ها شکایت دارند. ببخشید ایران، اما این افراد از عدم توجه حکومت نیز شکایت میکنند. ظریف نظر در این مورد از رئیس کمیسیون عمومی مبارزه با حوادث طبیعی دکتر دایم کاکر سوال کرده است که آقای کاکر در پاسخ چنین گفت:
ما از روز که سیلاب شروع شده جلسات منظم کمیته ولایتی دایر شده، هم در پنجشیر، هم در کاپیسا، هم در پروان و هم در لغمان یک مقدار خسارات تخمین شده و هنوز هم شاید که سیلاب‌ها ایچی دوام داشته باشه. بعد از این که ارزیابی ها خلاص شد و پیش از ارزیابی، حال مثلا امیال سرک بین اونابه و واشنگتن سیلاب آمده و یک قسمت سرک بند ساخته و سرک در بازارک هم در حدود یک کیلومتر یا زیاد کم خاک و لوش در روی سرک انداخته که اسکواتورها و بلدوزرهای وزارت محترم و فایدامه در اونجا فعالیت میکنه و ما به ادارات خود هم گفتیم که در هر جای که سرک بند باشه و یارا بند باشه اینا میتونن که از بلدوزر و اسکواتور بگیره. جناب وزیر صاحب احیا و انکشاف دهات و جناب سیاس صاحب معاون اداره ملی مبارزه با حوادث اونا در ساحه هستن، از سالنگ دیدن کردن، حالا به طرف پنشین میدن، دوباره به طرف کاپیسا میان. دفاتر ما که تحت رهبری جلالت ماب والی صاحب کاپیسا، والی صاحب پروان، والی صاحب پنشیر، اونا جلسات خود دارن و کمک های لازم انشاءالله اونا کرده باشن و میکنن.
صحبت بود با دائم کاکل، رئیس کمیسیون عمومی مبارزه با حوادث طبیعی.
از هفت تا هفت، هفت روزه هفته.
حالا در مورد سفر دوباره شاهزاده بریتانیا به افغانستان بشنویم. اما این یک سفر دیپلماتیک و عادی نیست. شاهزاده هری در یک مسافرت پرمخاطره و پرماجرا وارد هلمند شده است. در این مورد مصطفی صدیقی شرح بیشتر دارد.
شاهزاده هری برای خدمت نظامی به حیث پیلوت هلیکوپتر نظامی باز به افغانستان رفته است. 4 سال قبل مدت اعزام او به افغانستان کوتاه شده بود. این را وزارت دفاع بریتانیا دیروز جمعه گفت. شاهزاده هری 27 سال دارد و قرار است در این سفرش 4 ماه را در کمپ نظامی موسوم به باستن کمپ در ولایت هلمند در جنوب افغانستان سپری کند. در خبرنامه وزارت دفاع بریتانیا آمده که شاهزاده هری که در اردو به نام کاپتن ویلز هم معروف است، جمعه به ولایت هلمند رسید تا ماموریتش را به حیث پیلوت هلیکوپتر نوع آپاچی در این ولایت آغاز کند. قماندان گروه هوایی مشترک بریتانیا در افغانستان در انگام رسیدن شاهزاده بریتانیا به هلمند از او استقبال کرد.
من از آمدن شما به قطعه 662 استقبال گرم می کنم. پرنس هری از تجربه گذشته خود به حیث کنترل هوایی یک ثروت مفید برای گروه هوایی مشترک ما خواهد بود و همچنان کار مشترک با همکارانش در این قطعه برایش دشوار و طاقت فرسا خواهد بود.
شاهزاده هری 3مین شاهزاده برای رسیدن به تاج سلطنتی در بریتانیا است. از میان 2 پسر شاهدخت دیانای فقید و شاهزاده چارلز، شاهزاده هری پسر کوچکتر است. هری برنامه آموزشی را در بخش پرواز هلیکوپتر نظامی نوع آپاچی در ماه فوریه تمام کرد. او در مصاحبه خود در ماه اپریل گفته بود که اگر نقش را در بخش هوایی اردوی بریتانیا ایفا نکند، برنامه آموزشیش بی‌معنا خواهد بود.
بحث‌ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
وزارت معارف افغانستان میگوید رقم بی‌سوادی در کشور را تا سال 1399 به حد اقل و یا هم به طور کامل از بین میبرد. مسئولان این وزارت میگویند که در حال حاضر سالانه بیش از 500,000 افغان شامل برنامه های سواد آموزی میشوند. در این حال برخی از کارشناسان میگویند که سالها نیاز است تا وزارت معارف بتواند همه را با سواد بسازد. شرح بیشتر در گزارش از جمشید طبیب زاده.
قرار است روز جمعه از روز بین المللی سواد در شماری از کشورهای جهان تجلیل شود. مسئولان وزارت معارف افغانستان یک روز قبل از برگزاری این روز اعلام کردند که تلاش دارند تا 8 سال دیگر سطح بیسوادی را در کشور به حد اقل رسانیده و یا هم کاملا محو کنند. امان الله ایمان سخنگوی این وزارت به روز پنجشنبه در صحبت با خبرنگاران در کابل گفت که سالانه بیش از 500,000 تن از اتباع کشور دوره های کوتاه مدت سواد آموزی را سپری می کنند. آقای ایمان می گوید که در نظر است تا در سالهای آینده رقم سواد آموزان را به 1,000,000 سالانه افزایش بدهند.
که تا 10 سال آینده وعده ما است که تا 10 سال آینده یعنی در 1399 ما خواهیم تانست که با این شعار جهانی که تعلیم برای همه است بپیوندیم. یعنی رقم بسوادی را در کشور یا به حد اقل هم خواهیم رسوند و یا کاملا محو خواهیم ساخت. ولی در این رابطه کمک های جامعه جهانی و همکاری ملت عزیز ما بسیار حیاتی است. بدون از اون ما یک قدمی هم پیشرفت کردن میتونیم.
وزارت معارف افغانستان میگوید که جامعه جهانی سالانه 4 میلیون دلار را برای تطبیق برنامه‌های سوادآموزی در کشور در اختیار این وزارت قرار می‌دهد که بسنده نمی‌باشد. در این حال برخی از کارشناسان میگویند که محو کلی بی‌سوادی در کشور تا 8 سال دیگر غیر ممکن است. حبیب الله رفیع یک تن از این کارشناسان به رادیو آزادی گفت که سال‌ها نیاز است تا تمام مردم افغانستان با سواد شوند. وی فساد حاکم در وزارت معارف کشور را علت اصلی کندی برنامه های این وزارت میداند.
تبلیغ زیاد است و در میدان عمل ما همون چیز نداریم که تبلیغ میکنیم. لذا ما فکر میکنیم که دعوا با کار است تا ما بتوانیم بی‌سوادی را محو کنیم و با ممالک جهان همسری کنیم.
همچنان شمار از مردم در کابل میگویند که عدم توجه مقامات وزارت معارف به موضوع بیسوادی در کشور به معنای ادامه بدبختی در این کشور است. شمار از باشندگان کابل در صحبت با رادیو آزادی گفتند که یگانه علت جنگ و ویرانی 30 ساله در کشور بیسوادی مردم بوده است.
بدبختی که در افغانستان است همش تاثیر بیسوادی افغان هاست و همه دشمنایی که امروز این بدبختی که امروز از در افغانستان کلش بیسوادی است، چون ذهن از وا چیزی ندارن، یعنی تعلیم نکرده و دشمن ها از او استفاده میکنن.
تا زمانی که ما بالای سواد سرمایه‌گذاری نکرده باشیم ما یک کشور مترقی و پیشرفته نمی داشته باشیم.
تقاضای ما میسته که وزارت معارف دست سعی کوشش کنه و خرج بده. همین فساد، همین هر چیزی که ما شما میبینیم عملات منفی صورت میگیره، همین بنیاد از این همش از همین بیسوادی است.
بانک وزارت معارف بارها از تطبیق برنامه های در راستای باسوادسازی مردم حرف زده است، اما شمار از مردم و کارشناسان همواره گفتند که در طول 10 سال گذشته هیچ برنامه به طور درست از سوی این وزارت تطبیق نشده است.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
و حالا هم از سلسله رنگ‌های زندگی صحبت با یک دکاندار در کابل.
رنگ‌های زندگی.
میشه خانم معرفی کنین؟
اسم احمد جواد است. میز از حساب میکار سنسوری از دیگر سر حساب سودا میکنیم.
خب چی چیزا رو شما مفروشین؟
اینه می کریم، شامپو، پودر، چیزا است. به چیزای سنسوری است کلش. باز دازم از این خیاطی هم داریم، خیاطی هم صرف شوان خیاطی هم میکنیم.
چطور از کاروبارتان، فروشاتان؟
فروشات شکر خوب است. خب مگم یک مزایمت است که حساب از طریق همی دولت است که هیچ کس در کاروبار نمیمانند. بسیار مردم اذیت آزار میشه از طرف دولت. نرارم بند انداخته دگرم حساب ضرورت مردم است. من خاطر دولت زیاد مزایمت میکنم.
خب دولت چی میگه؟
میگه نباشین. یک ماچی که بسته ات میگه نباشین.
میگیش کار
را یا یک ما نیستیم بسته در میشار کابل مرد جایی که میست است یا کراچی است هر چیزی کس نمیمانه شما در کار. بله
خب اگر که بانه کار کارایتان چطور؟
اگر بانه کار اگه شکر از کار بار همه گی میشه.
اگر کیا زیادتر میستن هرچی میخرن؟
میشه زیادتر سیاسرا میه کل میبساب ضرورت سیاسرا است. کل سیاسرا میه از دکان که در زان هم است زیادتر یک 20% از دکان که ارزان است. اینجا مردم میان میخره خب مقصد نمیمونند در کار کرده.
خب دلیلش چیز که ارزان است نسبت به دکان؟
دلیلش این است که ما کرا نداریم، دکان ها کرا دارن. به او خاطر بس اونا یک در قیمت سودا میکنن از ما ارزان است.
گفتین از طرف شب کار میکنین، تا چه وقت مثلا کار میکنید در خیاطی باز؟
11 شب، 10 شب، 12 شب از مجبوری آدم باید کار کنه.
مثلا چی مجبوری؟
مثلا باید پیسه پیدا کنین. حالا میبینده وطن ما چه قیمتی است، چقدر مشکلات است. اگر پیسه نباشه باز آدم زیاد به مشکلات رو بروی میشه. با این خاطر آدم باید کار کنه.
مکتب خوندین؟
بله ها مکتب خوندین.
خلاص کردین؟
نه تا صنف 9 خوندین.
چرا پیش نبردین؟
یکم مشکلات خارج از وطن بودیم باز به احساس دیگه نشد من درسم خوانده.
آرسی کردی؟
من خیلی نامزاد هستم، به خاطر زیاد کار میکنم، تلاش میکنم به خاطر یک نامزاد هستم و یک نفر در فامیل من خودم کارگر هستم.
چه خبر میشه که نامزاد هستی؟
یک اپ مو اش میشه.
خب میخوای که آرسی کنی پیسه جمع کنی؟
آه بخیر دیگه اراده ما قسمه هست.
خب خانواده خسرت خرج سرت زیاد نمانده؟
نه خیر نه اونا قومی هستن بس تو پلم خرج سرت نمانده.
لیاسته کردن؟
آه لیاسته کردن.
خب موفق باشی، سلامت باشی.
تشکر.
شنوندگان گرامی، در همین جا رسیدیم به پایان این مجله خبری. احمد شبر در استودیو با برنامه بعدی.
سی سمی عباس مننه او تاسو رزشی هستی خدای مو روغ جوړ لره کلشی سوکامی لوستل هم کلن.